بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اونهایی که در طول تاریخ خود رو شناختن و جایگاه خود رو یافتن به مقاماتی که خداوند مهربان برای انسان قرار داده رسیدن. گرچه راهی رو که طی کردن از طرف بیخردان، جاهلان، نادانان، مشرکان، کافران مشکلاتی و سختی‌هایی به آنها تحمیل شد، اما این مشکلات و سختی‌ها به خاطر روح بلندشون و عقل فعالشون مانع از حرکت آنان نشد. به صورت فردی، به صورت جمعی، به صورت خانوادگی خداوند در قرآن مجید از اونها یاد کرده. در این زمینه می توانید به سوره مبارکه تحریم، به سوره مبارکه بروج و به سوره مبارکه ابراهیم مراجعه کنید. اینان فقط از گروه مردان نبودند، در بینشون هم مرد بوده و هم زن بوده. البته داستان اینها منحصر به سوره هایی که نام بردم نیست. می توانید به سوره مبارکه یاسین، به داستان حبیب نجار که نزدیک به 15 آیه برای بیان داستان او نازل شده مراجعه کنید. و همچنین به سوره مبارکه مؤمن جزء 23 قرآن، غیر سوره مؤمنون. پیغمبر اکرم ائمه طاهرین هم داستان مردان و زنان و خانواده ها و جامعه هایی که خودشناس بودن و خود رو به مقامات قرار داده شد و خدا رسوندن، بیان کردن. داستانهایی رو پیغمبر بیان کرده، ائمه طاهرین بیان کردن، شنیدنیه که اینها اغلب نه در زمانهای آرامش، نه در زمانهای با امنیت، بلکه در زمانهایی که فشار و سختی و رنج و مشکلات به اونها تحمیل می شده این سفر معنوی رو طی کردن و به مقامات بالایی رسیدم. غیر از اون چه که در قرآن یا در روایات تاریخ، هم تاریخ صحیح، از این گونه افراد، از این خانواده ها، از این جمعیت ها نام برده. اینان خود رو شناختن که در بین موجودات موجود برترن، در بین موجودات از امتیاز داشتن عقل برخوردارن، در بین موجودات مقام خلافت از خدا برای اونها رقم زده شده، ظرف وجودشون رو خدا ظرف هدایت و علم قرار داده. هم خیلی قوی عقل رو به کار گرفتن، هم کسب معرفت کردم و هم مقام خلافت رو در خودشون تحقق دادم، هم از منافع هدایت الهی خود رو بهره‌مند کردم و نهایتاً به تعبیر قرآن کریم رضی الله عنهم، رضایت خدا رو نسبت به خودشون جلب کردن. نعمت رضایت الله نعمت کمی نیست. خدا از انسان راضی باشه، همه انبیا راضی هم، همه امامان راضی هم، همه فرشتگان راضی هم، همه موجودات غیبی راضی هم. شما درباره مقامات اینان، البته به عنوان نمونه و مثال به آیه 13 سوره مبارکه رعد تا نزدیکی‌های آیه 17-18 مراجعه کنید. ببینید پروردگار عالم درباره اینا چی میگه، دارای چه اوصافی بودن، چه ویژگی هایی داشتن و درباره عاقبتشون چی میگه. که آیه مربوط به عاقبتشون اینه، وقتی که وارد قیامت میشن، و الملائکت و یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان الهی از هر طرف، علیهم من کل باب، از پیش رو، پشت سر، دست راست، دست چپ، بالای سر، به زیارت اینها میان. ملائکت و یدخلون علیهم من کل باب. این یه گوشه مقام قیامتیشون. و خیال نکنید که این چند تا آیه سوره رعد مربوط به انبیا و ائمه است، هیچ ربطی به انبیا و ائمه نداره. این آیات مربوط به اولی الالبابیه که مأموم واقعی انبیا و ائمه طاهرین بودن، نه خود انبیا. انبیا که مقامشون خب مقام ویژه‌ایه، ائمه طاهرین مقامشون مقام ویژه‌ایه. اینا مربوط به انسان‌های خودشناسیه که به سبب خودشناسی سفر به طرف مقامات قرار داده شده خدا رو طی کردن و به اون مقامات رسید. میگه فرشتگان از هر طرف به زیارت اونها میان، یدخلون علیهم. کلمه دخله وقتی که با علا ترکیب میشه به معنی زیارت، یدخلون علیهم، یدخلون فعل مضارع با علا اومده، علیهم به معنی زیارت و دیدار. فرشتگان الهی از هر طرف به زیارت اینان میان. اولین برخوردی که با اینا میکنن میگن سلام علیکم، کل فرشتگانی که به زیارتشون میان. سلام علیکم یعنی چی؟ سلام علیکم فرشتگان خیلی معنی با ارزشی داره. سلام علیکم یعنی الان که از قبر در اومدین ما اومدیم به شما اعلام بکنیم که شما در این زمین محشر در امنیت کامل هستید. خب لحظه بیرون اومدن از قبر فرشتگان بیان به انسان اعلام بکنند شما در امنیت کامل هستید، انسان دیگر اتفاقی در محشر میخواد بیفته، نه اضطراب پیدا میکنه، نه میترسه، نه دغدغه به خودش را میده، نه نسبت به خودش دوچار دودلی میشه که وضع من چه خواهد شد. همین سلام علیکم یک آرامش کامل همه جانبه به این گروه میده. البته در آیات بعد اگر نگاه بکنید هم بحث زنانشون هم فرزندانشون و هم پدران و مادرانشون هم مطرح و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، پدران شایستشون، زنان و همسران شایستشون و نسل شایستشون هم از این امنیت برخوردار. یعنی حتی اونجا نمیذاره خدا اینا احساس تنهایی از پدران، همسران و نسلشون داشته باشن، چون نسلشون هم مثل خودشون هم، ازواجشون هم مثل خودشون هم، اولادشون هم مثل خودشون هم. یعنی اونا هم آدم های خودشناسی بودن که در دنیا به سبب این خودشناسی سرمایه های معنوی عظیمی رو به دست آوردن. از همون اول کار فهمیدن حیوان نیستن، از همون اول کار فهمیدن برای شکم خلق نشدن، برای شهوت خلق نشدن، از همون اول کار فهمیدن شکم و بدن و غریزه جنسی و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و پوشاک و پوشیدنی‌ها توشه راهه نه هدف. از همون اول فهمیدن. اون وقت این آدم های فهمیده یه لقمه حرام امیرالمومنین میفرمد تو زندگیشون را ندادن، پیغمبر میفرمد یه نخ حرام تو زندگیشون را ندادن، پیغمبر میفرماید غریزه جنسی رو به گناه آلوده نکردن، چون خودشونو شناخته بودن کیم. گوهری که خودشو شناخته گوهره تیشه بر نمیداره خودشو خورد بکنه، انسانی که خودشو شناخته نمیاد خودشو فدای لقمه حرام و شهوت حرام بکنه، انسانی که خودشو شناخته نمیاد خودشو از عبادت الهی و خدمت به خلق خدا محروم بکن. سلام علیکم، امنیت همه جانبه برای شما باد. چرا؟ به چه علت؟ علتشو فرشتگان بیان میکنن به ما صبرتون، به علت این که در دنیا خودتونو در مدار دین خدا میگردشتیم. صبرتون صبر در لغت به معنای حبس خوده، شما خودتونو در دایره دین، عبادت، خدمت، کار خیر، کسب معرفت نگر داشتیم، یعنی از این دایره بیرون نرفتیم. چرا؟ چون میدونستید بیرون این دایره پر دوز، بیرون این دایره پر دیوه. شما در دنیا خود را در قلعه دین و در حصار هدایت خدا که از دسترس دزدان و دیوان خارج بوده نگر داشتیم. به ما صبرتون، ما بی علت نیومدیم به شما اعلام امنیت بکنیم. اعلام امنیت ما به شما علتش در خودتونه. فنعم عقبت دار، عاقبت این قیامت برای شما عاقبت خوبیه. چی هست عاقبت قیامت؟ جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهرتون و رضوان من الله اکبر. تا نوبتتون بشه و این عاقبت خوب رو بیابید که بهشت هاست، همسران پاکیزه است و رضوان الهیه. خب حالا اینا از قبر که در میان تا پروندشونو برسن تا برن بهش چقدر طول میکشن؟ عددشون هم که کم نیست. قرآن مجید میفرماید سلتون من الاولین، پیش از پیغمبر تا زمان آدم گروهی از پیشینیانن که خوب خودشونو شناختن و دانستن چه مقاماتی براشون قرار داده شده، این مقاماتو کسب کردن. سلتون من الاولی و سلتون من الاخرین، گروهی هم مال بعد بعثت پیغمبر عظیم و شأن اسلام هم. تعداد چند تاست؟ خدا می حتما از زمان آدم تا برپا شدن قیامت میلیاردها نفر خودشناس و خودساخته و عبادت کننده و خدمت کننده و به مقامات الهی رسیده در محشر هست. خب اینا رو باید محاسبه کنن پروندوش. بعدم اون سه تا نعمتو که نعمه عقبت داره، یعنی هشت بهشت و ازواج مطهره و رضوان من الله اکبر رو در اختیارشون بگذارن، چقدر طول میکشه؟ اینجا باید محاسبه پرونده ها رو با این دادگاه دنیا مقایسه کنه. گاهی پرونده دو نفره که دو نفر با هم اختلاف دارن، حالا زن و شوهر هم شریکن، اختلاف ارثی دارن، 3 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال طول میکشه. چرا؟ قاضی میگه برام روشن نمیشه حق با کدوماشون، باید دلیل ببینم، شاهد ببینم، باید تحقیق بکنم، باید رسیدگی بکنم، باید مشورت بکنم، باید با یه قاضی کارکشته صحبت بکنم، نمیرسم به نقطه‌ای که حکم بدم. دو نفرم با 5 سال طول رسیدگی. اما این میلیاردها نفر رو خدا چقدر طول میکشه به حسابشون برسه؟ بعد از خودش پرسید که خدایا میلیاردها نفر خودشناس خود ساخته به مقامات الهی انسانی رسیده رو چقدر طول میکشه حساب بکنی پروندشون؟ آیاتی که جواب این سؤال داده آخر این آیات میگه ان الله سریع الحساب. خب سریع الحساب، من که خودم 50 ساله با قرآن سر و کار دارم، سریع الحساب برام مبهمه، نمیدونم یعنی چی. فقط لغتشو میدونم، ان الله سریع الحساب، خدا در رسیدگی به حساب بندگانش سریع، کند نیست. خب ما همین قسمت رو هم نمی فهمیم، سریع الحساب، اینو کی باید به ما بفهمونه؟ 5 بار در قرآن گفته، پیغمبر معلم این قرآنه، یعلمهم الکتاب. اونجایی که معنی آیه رو نمی فهمین مثل ان الله سریع الحساب، خدا در حساب رسی سریعه. خود چقدر سرعتشه؟ چه مقدار زمان به حساب میرسه؟ نمی دونی. میگه فسألوا اهل الذکر، برو پیغمبر بپرس، اون می دونه. چون اعماق آیات به قلبش نازل شده. حالا میریم سراغ پیغمبر که یا رسول الله، میلیاردها انسان قابل قبول خدا در جا با هم از قبر میان بیرون و وارد محشر میشن. اولین برخوردی که با اینا میشه از طریق فرشتگانه که میگن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. این که 1 دقیقه هم طول نمیکشه، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بعدش دیگه کار اینا میفته تو دست خودت. چقدر طول میکشه این میلیاردها آدم درست حسابی رو از زمین محشر ببری بهشت؟ پیغمبر میفرماید رسیدگی به حساب این میلیاردها نفر از زمانی که ابرهای بالا سرتون برق میزنه و خاموش میشه کمتر زمان میشه. شما دیدید ابرا وقتی برق میزنه، برق چقدر طول میکشه تا بزنه و خاموش بشه؟ چقدر؟ شک نمی کنم به 7-8 ثانیه برسه. یعنی میلیاردها نفر و پروردگار عالم در کمتر از 7-8 ثانیه پرونده ها رو میبینه و میرسه و قبول میکنه و امضا میکنه و نمره میده و وارد بهشتشون میکنه. خیلی هم که در دنیا خودشونو معطل شکم و شهوت کردن و اصلا نرفتن خودشونو بشناسن، معطل بودن، یعنی مثل اسب استارخونه بودن، به قول امام صادق دور خودشون میچرخیدن، اصلا چرخش انتقالی نداشتن، چرخششون وضعی بود، یعنی همه توافشون رو زمین بود و دور شکم و دور شهوت. انقدر خودشونو معطل کردن در برابر دین که یه روز نیومدن دیندار بشن، 80 سال معطل کردن خودشونو. اینا قیامت معلومی چقدر معطلشون کنن، تازه این معطلی هم مال خدا نیست، مال خودشون. چنان که سرعت حسابرسی اینا مربوط به خودشون، چه جور مربوطه به خودشون؟ برای اینکه اینا در دنیا حساب خودشون خودشون رسیدن، دوبار که از آدم حساب نمی کشن. یه بار خدا به اینا گفته حساب خودتونو داشته باشین، اینا هم در 70-80 سال حساب خودشونو داشتن، پرونده شونو حسابرسی کردن، پرونده پاک قیامت به پروردگار ارائه میدن، حسابی دیگه ندارن که برسن به حسابشون. اما اونایی که اصل به حساب خودشون نرسیدن، اونا رو در سوره آل عمران میگه پرونده 70-80 ساله شونو مو رو از ماست میکشم، هیچ گذشتی هم نمی کنم و ورقه براءت و تسویه حسابم بهشون نمیدم. چه حسابی رو با من میتونن تسویه کنم؟ 80 سال نماز نخونده، حالا من ورقه تسویه حساب نماز بهش بدم؟ نماز نداره که من ورقه تسبیه بدم، روزه نداره، حج نداره، کار خیر نداره، اخلاق نداره، درستی نداره، فضیلت نداره، کرامت نداره، یه شکم بوده و یه شهوت، چه تسبیه حسابی بهش بدم؟ چه تسبیه حساب؟ خدا میدونه خودشناسی چقدر سودمند، چقدر سودمند. این که آدم خودشو بفهمه خودش. ما یک کسی رو داشتیم تهرون، من تا وقتی طلبه شدم ندیده بودمش، اسمشو شنیده بود، هیچ لات قدرتمندی اون زمان در تهران نبود که از اسم این نترس. یعنی اون زمان تهران تقریبا 2 میلیون جمعیت داشت و تمام تهران از نظر شهرداری اون زمان 12 منطقه بود. تو تمام این 12 منطقه تهران لاتای خیلی پرقدرتی زندگی میکردن، اما نه مثل لاتای الان. لاتای الان آدم های پوک و پوچ و ظالم و بیارزشی هن. لاتای اون زمان یه صفات ویژه داشتن، یه مردانگی هایی داشتن، یه وفاداری هایی داشتن. و من از زمانی که یادم، اینا همشون تو تو 12 منطقه تهران یه ربطی با وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین داشتن و من اون مقدار لاتی که تو تهران میشناختم تمامشون اونایی که من میشناختم به بهترین صورت عاقبت به خیر شدن، به بهترین صورت. این یه نفر خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بود، یعنی تمام لاتا ازش حساب می‌پردن و اصلا دمپرش نمی‌اومدن، یعنی نمی‌ذاشتن بین خودشون و او دعوا بشه. این آدم که من اولین باری که دیدمش تو مسجد گوهرشاد دیدمش، اون منو میشناخت چون من دیگه منبری شده بودم در تهران، من نمیشناختمش. شبی که تو مسجد گوهرشاد منو دید، من تنها اومده بودم مشهد، گفت شب کجایی؟ گفتم توی حسینیه یه اتاق گرفتم اونجا. گفت نمیخواد بری اونجا، من یه آدرس بهت میدم، امشب فلانجا مهمونم، مهمونیه که از دوستان مشهدم، بی اونجا. گفتم باش. داستانشو میدونستم، نمیدونستم که قهرمان اون داستان اینه. بعد زیارت به آدرسی که داده بود رفتم، در زدم صاحب خونه، اومد دم در، اونم منو میشناخت، سلام علیک کرد و گفتم یه کسی منو دعوت کرده بیام خونت، الان اومده یا نگاره؟ اومده. گفتم کیه این؟ گفت فلانی. گفتم خب من اسمشو فقط شنیده بودم، اما خودشو تا حالا ندیده بودم. رفتم تا نیمه شبم نشسته بودم پیشش، حرف میزد، حرفای خیلی خوبی میزد، حرفای خیلی درستی میزد و داستان توبهشو من شنیده بودم که یه بار در تهران اتفاقی به یه منبری برخورد میکنه که اون منبری صاحب نفس بود و من بچه که بودم پا منبر اون منبری میرفتم، زندم بود تا وقتی من منبری شدم، با هم دیگه هم منبرم شدیم، البته او دیگه 80 سالش بود، اون وقت من 23-24 سالم بود. اون منبری واقعا نفس الهی داشت. با یه منبر اون منبری این از خواب بیدار میشه، تازه میفهمه کیش، یعنی میفهمه انسان، میفهمه عبد آفریده شده. حالا من منبر اون منبری رو نمیدونم چی بوده، ولی هر چی بوده این آدمو به شدت بیدار کرده. بعد اون منبر که صبح جمعه ای بوده میاد، دار و ندارشو تبدیل به پول نقد میکنه، هر چی داشته، هرچ یه قهوه خونه داشته اونو تبدیل به پول نقد میکنه، جنس داشته تبدیل به پول نقد میکنه. پنج شنبه هم میرفته در قمارخونه ها تلکه میگرفته، پولایی هم که از تلکه گرفتن مونده بود اونا رو هم رو اون پولا میذاره، همه رو دسته میکنه توی چمدون، پا میشه میره قم، میره خدمت آیت الله العظمای بروجردی. به ایشون میگه من تازه چند روز بیدار شدم، کیم؟ تا حالا نمیفهمیدم من انسانم، حالا اومدم خدمت شما. این چمدون پولای دوره عمر منه، حلالم توش خیلی کمه، من صاحباشو نمیشناسم، این پولا کلش حرام، چی کار میکنی بر من؟ با آقای بروجردی میگه میخوام یه کاری بکنی قیامت به من کاری نداشته باشن، همین، من دغدغه دنیامو ندارم، من دنیا مهم نمیرم، نون پنیر میخورم تو خیابون میخوابم، زمستون میرم توی مسجد میخوابم، تو مشکل آخرت منو حل کن. آقای بروجردی میفرمن چمدونو بیار جلو بذار بغل دستم، کوچلوارت هم در ارتا کن بذار پیش من. میمونه یه پیرن و یه زیر شلواری، اینم که حرومه درسته؟ میگه بعد آقای بروجردی میگه من این پیرن زیر شلواری رو بهت بخشیدم، با همین برگرد تهرون زندگی رو از اول شروع. میگه چش، توبه هم که اینا میکردن مردونه توبه میکردن، شوخی نداشتن با توبه، بازی نمی کردن با تو. واقعا با پیرمزی شهرولی برند شد از اتاق بیاد بیرون، آقای بروجردی صداش کرد فرمود بیاد کچلوار تو بپوش، از مال خالص خودشون. آقای بروجردی این قضیه که من میگم مال 70 سال پیش، از مال خالص خودشون 5 تومن بهش میدن، میگن اینو سرمایه کاسبیت قرار بده. میگه آقا من در قیامت دیگه مشکلی ندارم، ایشون میفرمن نه. میگه هر مشکلی باشه گردن خودته با. آقای بروجردی میگن من گردن میگیرم، برو با این 5 تومن. اومد شروع کرد به کار کردن، نمیدونم در مدتی که زنده بود 2000 تا 3000 تا 4000 تا یه مقداریشو میدونم به بندگان ندار خدا چقدر خدمت کرد، و بعدم نزدیک مردنش سلسشو که حدود 20 سال پیش 6 میلیون تومان میشد، اینم گذاشت توی صندوق قرض الحسنه، گفت فقط وام ازدواج بده. 2 روز مونده به مردنش به یکی از رفقای من زنگ زد، گفتش که به فلانی بگو من 2 روز دیگه بیشتر زنده نیستم، بیاد ببینمش. من به دوستم گفتم زمینه رو آماده کن بریم، که نمیدونم دوست من گرفتار شد و نشد، و دیگه صبح جمعه بود که به من تلفن کرد گفت فلانی مرحوم شده، حالا دیگه بریم خونش، خانومش بود و 3 تا دختر. وقت از خانومش سوال شد که چجوری مرد، یه لات بی نظیری که همه لاتا ازش حساب می بردن و خواب بود و یه منبر بیدارش کرد، خودشو شناخ و به اونجایی که باید برسونه رسون. خانومش گفت ساعت 12 شب بود، شب جمعه. پوشش سر جاش، گفت به من، گفت با این دختران کمک بدین رخت خواب من رو به قبله کن. گفت رو به قبلش کرد، گفت شروع کرد عشق ریختن و این جمله رو گفت، گفت یا ابا عبدالله، من بنا ندارم جون بدم تا تو رو نبینم، برای اینکه خیلی برات نوکری کردم، چون بعدن رئیس یکی از هیئت‌های مهم تهران شد، یه هیئت خیلی پرمایه‌ای رو تأسیس کرد. گو همینجوری که داشت عشق میریخ یه مرتبه گو حسین جان اومدی، حالا راحت جون میدم. السلام علیک یا ابا عبدالله، از دنیا رفت. اینه نتیجه خود شناختن. حالا هر کسی به اندازه گنجایش خودش. بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم، بیا تا بردباری پیش سازیم، بیا تا تخم نیکویی بکاریم، بیا تا از فراغ کوی محبوب شو ابر نوبهاری خون بباری، بیا تا همچو مردان ره دوست سراندازی کنیم و سر نخوری. یکی از مصائبی که خیلی اهل بیت آزرده کرد اون وقتی بود که همه اونها رو آوردن سر بازار کوفه و مرد و زن شهر به تماشا آمدن. تماشای مردان و زنان درست خیلی اهل بیت و رنجیده کرد، اما شدت رنجشون مال اون جایی بود که یه مرتبه دیدن سر بریده ابی عبدالله رو بالای نیزه در مقابلشون قرار دادن، به نوک نیزه چون خورشید تابا نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخند بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش، همه اصدی به راه دوست داده، روخش بر روی خاک سدای نهاده، نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران